اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
السلام عليكم السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم و ان شاء الله مسافرین و زائرین به سلامت برند و برگردند. ان شاء الله صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب روایت دیروز که تتمش رو با یه سرعتی خدمت دوستان عرض کردیم، فقط یه نکته دو نکته در انتها عرض می‌کنیم و وارد روایت بعد میشیم. در روایت دوم که مفصل و طولانی بود و چهار جلسه ملاقات ابن ابی العجا بود با امام صادق علیه السلام، در دفعه چهارم که وقتی سال چهارم وارد شد بر حضرت و اول کسی به حضرت عرض کرد که ابن ابی العجا مسلمان شده، حضرت فرمودن نه امکان نداره، او اعما من ذالک الله یسلم، تسلیم نمیشه و اون کوره. تعبیر چقدر دقیقه، با اینکه اینقدر قدرت سوال داشت، اینقدر قدرت فهم داشت، اما کور بود. یعنی چی هستش؟ با اینکه خوب میفهمید، با اینکه خوب میتونست سوال بکنه، با اینکه خیلی یارو تونسته بود در مقابل خودش به زانو در بیاره از جهت علمی، اما چی بوده؟ کور بوده. یعنی این کور بودن فقط جهل به عنوانی که نمیداند نیست، کور بودن گاهی جهلیست که انسان میداند ولی اناد دارد و تسلیم نمیشه. لذا حضرت فرمود که هو اعما من ذالک، او از این مسئله کور است، لا یسلم و تسلیم نمیشه. بعد میگه وقتی که حضرت او رو در حال طواف اومد حضرت رو دید و با حضرت گفت سیدی و مولای، حضرت فرمود که ما جاء بک الی هذا الموضع، چی تو رو کشیده دوباره به حج؟ آخه حج که تو قائل نیستی، قبول نداری؟ قال عادت الجسد و سنت البلد، این که از روی عادت اومدم ببینم همینجوری دیدنه، و سنت البلد یعنی این که در شهر مرسومه، در شهر ما که بیان مردم منم میام، همین به عنوان یک مسافرتی که مثل آخر هفته برن، اینا به عنوان حالا مسافرت سالشون اومدن به اینجا بوده، چون در هم فال بود و هم تماشا دیگه، هم زیارت بود هم کالاهاشون رو میوردن، انگیزه های مختلفی بود برای اومدن و رفتن. و سنت البلد ولی ننظر، این نکیش خیلی توهین و جسارت بود، ولی ننظر ما من ناسفیه من الجنون والحلق ورمی الهجاره میخوام دیوانگی مردم رو ببینم که چگونه اینجور دور این خانه میچرخن، چجوری سرشون رو بدون این که در حقیقت یک چیز عاقلانه در کار باشه میتراشن و سنگ در حقیقت رمگ حجر میکنن در اونجایی که به شیطان. اینها خنده داره برای من. راستم میگه اگر کسی قائل نباشه خنده داره دیگه، مردم برن همه زیبایی های صورت و سر رو که با مو تزئین میشه رو بتراشن، بعد یه جا وایستن به یه چیزی سنگ بزنن. اگر کسی قائل نباشه اینها همه میشه ما هم ببینیم به یه کسی دینی یه چیزی قائل نباشیم با اونا اینا رو ببینیم احساس میکنیم به چی هست. اما فلسفه عظیم اونها و اون حقیقتی که اینها در پی داره و اون اطلاعاتی که در جریان ابراهیم علیه السلام برای مسئله پیش آمد و اینها به عنوان حج تشریح شد دیگه اینا دیده نمیشه، اینها در حقیقت برای او گویا نیست. لذا میگه میام این دیوانگی ها رو ببینم بخندم. بله
معلم ناست دیگه.
بله
معلم ناست بنام دو چون معلم ناست.
نه من لن ناس خوندم، من ناس و فیه من الجنون، همین اشتباه خوندم اگر لن ناس خوندم. ولی ننظرم من ناس و فیه من الجنون و الحل و رمی الهجاره فقال له العالم انت بعده بعدو علا قطب بک و زلاله که یا عبدالکریم. حیف اون اسم، حیف اون اسم که این اسم چقدر قشنگه. انت بعدو هنوز بر قطب و زلاله باقی، سرکشی قطب، سرکشی سرکشی سلام علیکم ورحمت الله، با این که علم دارد اما سرکشی دارد. انت بعدو علا قطب بکه و زلاله که یا عبدالکریم فذهب یتکلم. حضرت دیگه رو برگردوند ازش. اینم یه ادبه که اگر کسی حالت عناد پیدا کرد و بحث میخواست بکنه فقط از بابی که بحث کرده باشه، این دیگه جایی بحث کردن با اون نیست دیگه، نمیشه تنداد ببر. مگر این که در کنارش ادعی اگر فرار کنی از بحث با او فکر کنن که چی هستش، فکر کنن حرف این حقه که بحث نکردی، مگر یه قاعده دیگری در کار باشد. اما اگر این نباشد سلام علیکم ورحمت الله، فقط بخواد این بحث بکنه تو هم بگی ما باشه بشینیم پس باش بحث بکنیم، این هدر دادن عمره. اینم یه قاعده است. لذا حضرت بفرماید که رو برگردون. فذهب حضرت یتکلم و فقال له علیه السلام لا جدال فی الحج و نفذ رداءه. جدال در حج نیست، نمیشه اینجا حرفای جدالی که جدال غلطه در اینجا نشست گفتگوهای غلط جدال غلط بکنیم چون فایده هم نداشت. قطب بود در اینجا فنفر و نفذ رداءه من یده، در حقیقت یا قباشو از دست او در حقیقت کشید و یا با دستش قبای خودش رو تکوند و به تکونی داد و حرکت کرد و حضرت رفت. هر دو امکان پذیر. و قال این یکون الام که معتقون، همون حرف سابق رو که در اون قسمت اول و سال اول بود بیان کرد حضرت تا فرمود وجد تو اون ابن اول اوجا گفت وجد تو فی قلبی حزازتن فردونی فردوه فمات لا رحمه الله. به گفتش به اون اطرافیانش که در قلبم یک حرارتی، بعضی نسخه داره حرارتون یا حزازتون، یک در حقیقت مشکل یا حرارتی احساس میکنم. فردونی فردوه و فمات از همون در، یعنی که انقود امام علیه السلام اینجا قهر کرد از او و نسبت به عناد او رو برگردان. همین رو برگرداندن از همونجا چی شد؟ وجود این رو فرا گرفت و از بین رفت. یعنی این دیگه حالت توهین داشت، اونم به خصوص به کسانی که حج میکرده اومدن دیوانگی مردم رو ببینن. یعنی با خدای تعالی در افتاد که امر الهی رو به عنوان دیوانگی تلقی کرد. این در روایت قبل. در روایت بعد که بله ببینید اینا جهات متعددی داره. حالا تو اینجا اون مسئله خیلی حضرت فقط به عنوان عطف بیان کرده که سرکشیه، اما بعضیا خود مطرح کردن دارند، یعنی دلشون میخواد مطرح باشن. لذا یه مسئله رو با این که میفهمن ولی قبول نمی کنن تا بین بقیه به عنوان یه کسی که صاحب فکره مطرح بشن، رأس میخوان باشن. رأس بودن اگر قبول میکرد تابعیت عبودیت براشون. بعضیا نه، میبینن اگر قبول کنن دنبالش خیلی وظایف میاد. اگر الف بگم با تا یا بیان بهتره، که با اینکه میدونن الف حقه الف رو نگن تا یا نخواد دنبالش بیان. هوس ها و هواهای مختلفی است. گاهی نه، این در حقیقت میبینه که اگر الف رو گفت خیلی از امیالش رو باید کنار بگذاره و حاضر نیست امیالش رو کنار بگذاره، به خصوص با توجه به اینکه ابن ابی الاوجا شاگرد حسن بصری بوده و بعد در اثر اینکه حسن بصری حالت تردد داشت تو بعضی از مسائل کلامی و نتونسته بود استقرار کاملی پیدا بکنه، یه سری از شاگرداش ازش زده شدن و چون حرف شنیده بودن دیگه حاضر نبودن زیر بار کسی برن، از جمله ابن ابی الاوجا بود. بله، یعنی یه سری حرفا رو شنیده بودن، زده شده بودن دیگه، یعنی احساس می‌کردن بافتن این حرفا، لذا بازی می‌کردن دیگه با این حرفا، یه حالت قبول تو وجودشون نبوده. حتی بعضیا نسبت به این روایت بعدی که بعضی‌ها نسبت به ابو شاکر دیسانی هم میگن، بعضی گفتن ابو شاکر دیسانی مرحوم آخوند ملا صدرا گفت، ابو شاکر دیسانی هم شاگرد حسن بصری بوده قبلا، این هم از او بریده شده. اگر اینم باشه معلوم میشه که این بریدن‌ها و این تبدل آرایی که در حسن بصری بوده خیلی از شاگرداشو از او جدا کرده و اصلا از دین خارج کرده. اگر این گونه باشه خیلی سخت میشه، یعنی انسان باید حواسش باشه گاهی یه شاگردی مثل ابن ابوالاوجا میشه که قبلا مرید ما باشه و بعد در اثر عدم اشباع درست و عدم اینکه حرفای ما از روی یقین نبوده و متصل به یک کور نبوده، اینها چی شدن؟ کوتاهی ما سبب بریده شدن اینها شده باشه، عمل اونها به حساب ما هم نوشته میشه، اینها جزء کوتاهی های ما حساب میشه. جایی صحبت بکنیم بعد صحبت بکنیم، اون همه زوایای بحث رو دقت نکرده باشیم، کسی با ما مرتبط جواب سوالش رو درست نداده باشیم، ولی یه موقع وقت نیست، یه دقیقه یه سوال میکنه با فرمایش آقای حسن‌زاده میاد سر کوچه، میگه جبر و تفویض چی آقا حل کن برای ما، قضا و قدر رو حل کن. سر کوچه با دو دقیقه قضا و قدر هم نمیشه، اونم ما بیچاره بدبخت‌ها. یه موقع از امام معصوم علیه السلام نقطه ثقل وجود او رو میدونه، با یه کلام یه خطی خلاصه حل میکنه، اما یه موقع ما بدبخت بیچاره‌ها اگر میخوایم جبر و تفویض و قضا و قدر رو حل کنیم باید چقدر مقدمه بچینیم، چقدر گفتگو بکنیم، مثال بزنیم، خب بلکه تازه یه برده سر طرف و یه برده در حقیقت از اون مسئله انعاتش بیاریم به سمت شک، بعد بلکه میتونیم از شک بیاریم به سمت یقین، چقدر طول میکشه. اما امام علیه السلام البته قدرت داره با یه خط، لذا گاهی اونجوریه آدم اظهار عجز در بیان میکنه که نمیشه تو این وقت، درسته؟ اما یه موقع هستش که نه، آدم مقام بیانه ولی خوب تفحص نکرده خودشم، یقین نداره، حرف میزنه و حرف جامع نیست، باعث میشه که بعضی ببرن. در روایت بعدی میفرماید که ان محمد ابن عبدالله الخراسانی خادم رضا علیه السلام، خوش به حالشون که اینها خادم حضرات بودن، چه افتخاری بالاتر از این که کسی خادم حضرات باشه. روایت زیبایی است که یک کسی خادم امام رضا علیه السلام بود، این که خادم امام رضا علیه السلام، اگر اشتباه نکنم خادم امام رضا علیه السلام بود، یه بازرگان و تاجری وقتی وارد شد دیگه دلش گرفت که پیش امام رضا علیه السلام بمونه، به این خادم گفتش که من تمام ثروتم رو که با خودم آوردم الان اینجا و اون چیزی که همراه آوردم که خیلی زیاد بود میدم به تو، تو هم جاتو بده به من، تو عوض کنیم جاهامونو، من بشم خادم تو هم بشو بازرگان، نتیجه بالاخره زحمت هایی خدمت هایی که کشیدی رو بگی. اینم بالاخره دلش بالاخره تحریک شد دیگه، خب یه ثروت معابگن چیکار میکنی؟ میگه خب ما که موضوع رو دوست داریم، منافات نداره که دوست داشتن اون به این که حالا از حضرت یه چند وقتی هم اومد پیش حضرت با آقا جان شما حق داشت کردن من خیلی خلاصه، بالاخره حالا یه از قبل ارتباط با شما یه بختی هم به ما رو کرده، یه بالاخره شانسی هم در خونه ما رو زده و در حقیقت حالا همچین مست، اگر بالاخره میخواستم عرض کنم که میخواییم بریم خلاصه، مثلا حالت اذنم نبود توش، میخواییم بریم خلاصه. حالا روایت رو من خیلی وقت پیش دیدم، دارم مضمونش رو عرض میکنم، حضرت اون اختیار با خودته، اما خلاصه اگر از من نصیحت میخوایی بشنوی، موندن تولاز بودن در اینجا افضل از رفتنته با اون مسئله بری اونجا. این خلاصه یه خورده یه تکونی خورد و یه خورده فکر کرد، اومد گفت نه، اما گفتن نه خیلی سخته ها، به اون طرف گفت نه نمیخوام عوض بکنم. لذا بودن ما الان طلبه این در خونه حضرات هستیم، بودن ما در خونه حضرات و اینکه در حقیقت کارمون رابطمون این همون خادم رضا بودن است، این خادم صادق علیهم السلام بودن است، این خادم حضرات معصومین و نبی ختمی بلکه انبیا همه بودن است. یه دفعه کار برامون پیش بیاد بخوایم یه کاری بکنیم که بگیم فلان کار چون حالا پیش آمده، یه کاری که در شأن این رابطه ما نیست، ثروت هم توش داشته باشه، اون موقع این مسئله چی میشه؟ از همین جریان خادم الرضا یادتون بیاد که خادم الرضا بودن، اونا رو خدای تعالی افراد دیگری رو دارد برای اون کارها، ما هم باید کارمون کار خودمون باشد، از این منصب و از این رابطه و از این شرافتی که خدا روزی ما کرده حواسمون باشه که به راحتی دست بر نداریم، که حالا یه کاریست بالاخره زندگیمونم گیر دارد، مشکل دارد، این کار رو بکنیم بلکه بالاخره رفع مشکلم پیش بیاد، مشغولیتی هم میشه، در این حال اوقات اضافیش هم در خدمت دین هستیم، حواسمون باشه که اینجا حالا از خادم الرضا رفتیم، قصدمون نبود، هرچی قصدمون نباشه بدتر میشه. خلاصه میگه که از ان محمد ابن عبدالله الخراسانی خادم الرضا علیه السلام قال دخل رجل من الزنادقه على ابو الحسن علیه السلام، یکی از زنادقه بر امام رضا علیه السلام وارد شد و اندهو جماعتون، فقال ابو الحسن علیه السلام ایها الرجل، یه عده دیگه هم کنار حضرت نشسته بودن، حضرت فرمودن ایها الرجل ارأیت، حضرت شروع کردن کلام با اون شخص رو، ارأیت این کان القول و قولکم و لیس هو کما تقولون. ببینید اینا تأکیدات رو ببینید که اون سری اول تو روایت عرض کردیم که میفرماید ارأیت این کان القول قولکم و لیس هو کما یقولون، یعنی ولیس هو کما یقولون، هرچند به صورت تشکیکی داره میگه که اگر قول تو صحیح باشد، قول تو باشد، هرچند قول تو صحیح نیست، اگر قول تو باشد و حرف تو اگر درست باشد، هرچند حرف تو درست نیست، یعنی در حد مسامحه هم، در حد در حقیقت شک هم کوتاه نمیاد که حرف اون رو تایید بکنه در همین حد. اگر میگه با داریم با شک با تو حرف میزنیم، دو طرف میخواییم درست بکنیم، همون جا هم بلافاصله، این از ادب یقین است که انسان یقینش رو در تراز هیچ چیزی قرار نمیده، قدرش رو میداند، حتی غیرت دارد بهش که این یقینی رو که دارم با این غیرت حاضر نیستم به صورت تشکیک هم چکار بکنم، کوتاه بیام و اظهارش نکنم، شک رو بیان میکنم اما غیرت دارم به یقینم. چقدر جالبه، میفرماید که این کان القول قولکم و لیس هو کما یقولون، هرچند اینجوری نیست که قول تو صحیح باشد، اما این کان القول قولکم الاسنا و ایاکم شرعا سوا، آیا من و تو مساوی نیستیم؟ من و تو با هم مساوی، هر دو با هم دیگه در این مسئله مساوی هستیم. چرا مساوی هستیم؟ لا یزرنا ما صلینا و صمنا و زکینا و اقررنا، اونی که ما انجام دادیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، زکات دادیم و اقرار کردیم بر شهادتین، ضرری به ما نمیزند، چون در اونجا خبری نبوده دیگه، خبری که نیست ضرری نخوردیم. آیا امکان داره کسی بگه چرا ضرر کردین شما؟ نه از باب اینکه یه اعمالی رو انجام دادیم، از باب این که بگه اینایی که انجام دادین، نه یه چیزای دیگه باید انجام میدادی. ممکنه کسی اینو بگه؟ بگه نه شما باید یه کار دیگه، میتونست سائل اینجور سوال بکنه که شما اینایی که انجام دادین، نه باید یه کار دیگه انجام میدادین، یه چیزای دیگه رو انجام. میتونست اینو بگه؟ بگه شما ضرر کردین چون نماز خوندین، مثلا نمازتون رو اینجوری خوندین، نه باید نمازتون رو مثلا خوابیده میخوندید، اصلا باید زکاتتون رو مثلا اینجوری میدادید نه اینجور. میتونست اینو بگه سائل یا نه؟ چرا نمیتونست؟ چون قبول نداشت، چون سائل یک حاکمی رو، یک خدایی رو، یک کسی که امر و نهی بکنه رو که قبول نداره، چون قبول نداره نمیتونه در اینجا بگه. خب امام علیه السلام ممکنه یه کسی اشکال کنه بهش که لا یزرنا ما صلینا و صمنا و زکینا و اقررنا، خب یه کسی دیگری بگه که نه اینا غلط بوده که شما یه جوری میگه. این رو استدلال و این استدلال رو با کی دارن میکنن؟ با کسی که منکر خدا زندیقه. اما میشه این استدلال رو با یه کسی که دین دیگری دارد رو با این استدلال باش کرد؟ نه. با یه یهودی میشه این استدلال رو کرد؟ نه. با یه مسیحی میشه این استدلال رو کرد؟ نه. این استدلال برای اون راه نداره. چرا؟ اون میگه من میگم نماز باید باشه اما اینجوری نباشه. درسته؟ پس حواسمون باشه این استدلال با کی امکان پذیره؟ استدلال با منکر خدا. لذا یه موقع کسی اونجوری اشکال نکنه، این از باب احتمال دیگه که یه موقعی فرق احساب. بله
با فرزندی همین دنیاست، فرزن تو بگی که شما به همین سستی چه ساله که میتونی زندگی کنی من ایشانو شروع کردم.
خب ایشانو یعنی خوش بودن دیگه.
خب تو همین باور سی چل ساله من سی چل سال بهره بودم، شما سی چل سال ده سال شو بهره بودی.
نه میگه ما تو همین سی چل سال من خوشم به این که نماز میخونم الان که یه خدایی هست و دارم نماز میکنه، اونم خوشه به اینکه خدایی نیست و داره هر کاری میکنه، هر دو خوشیم. یعنی ما مگه کمتر خوشیم؟ حالا اگه برفرض خدایی هم نباشه، برفرض که وهم هم باشه، ما مگه کمتر خوشیم؟ حالا ما مثلا شراب نمیخوریم، عقل از سرمون نمیپره، آیا ضرر کردیم؟ یا تو عرف عادی عقلی هم خلاصه اگر کسی عاقل باشه میگه نخوردی سود کردی. خب ما یه سری کارهای حیوانی رو نمی کنیم، یه سری عیش و نوشا رو نمی کنیم، یه عیش و نوشای دیگه داریم. ما این حج که میرن مردم میان الان دارن کربلا میرن. خب این کربلا با چه شوقی و شوری و چه در حقیقت اشتیاقی و چه در چه سبقتی نمیره، من کیف نداره براشون؟ کیف نداره؟ بعضی با آدم تلفن میزنه یا صحبت میکنم میگن خب حاجی مثلا تو نماز اینقدر کیف میکنی به اشکال داره یا نداره؟ خب معلومه نمازم کیف داره دیگه. اینایی که اهل این کارن هم کیف میکنن، کیفشون هم بالاتر از کیف اوناست. هرچند اگر بعدا خدا هم نباشه اینا هم ضرر نکردن دیگه. اینا این هرچند اگر خدا نباشه باید بازم بگیم تلفنگه هرچند هست که خلاصه غیرتی حرف بزنیم، نه در حقیقت غیر غیرتی، هرچند هست. اما فرض اینم که باشد که نباشد، هرچند هست اونا هم دارن کیف میکنن. خدایش خلاصه کیف ما کمتر از کیف اونا نیست. روزه میگیریم لذت طعام رو تازه بهتر میچشیم، لذا وقتی که آدمی که روزه گرفته وقتی غذا میخوره مکیفتره، مکیفتر نیست تا اون کسی که دائم داره میخوره شکمو پر میکنه. اینا که معلومه دیگه. پس لا یزرنا ما صلینا و صمنا و زکینا و اقررنا فسکت الرجل. هیچی نبود. نمیزید این جلو ها بله
کسی ممکن معاد باشه برای اون کسی ممکن منکر خدا نباشه ولی باز نسبت ممکن معاد باشه، مثلا ممکن شریعت باشه، برای اونم میشه این اختار بود دیگه.
عرض کردم که منکر معاد بودن با منکر خدا بودن واحد میشه. چرا؟ چون منکر معاد کسی باشه یعنی اشیا عوض خلق شدن، درسته؟ قایت ندارن، یعنی فعل خدا عبسه، یعنی خدا نیست. عبسه دیگه. عبس بودن یعنی چی؟
خدا
یعنی خدا حکیم نیست.
من میگم خدا ما خلق کرده همین پنجه شصت تا باشه دیگه.
خب چه عبس دیگه؟ میشه عوض دیگه. عادل نیست، چون در حقیقت ببینید عادل نیست. چرا؟ چون زندگی اگر 50 60 ساله باشه اصلا عدالت سازگار نیست. یه کسی 50 60 سال در سختی باشه، یه کسی 50 60 سال ظلم میکنه در راحت باشه، اگر همین جا قرار بود باشه عدالت نیست. خدای تعالی حکیم نیست، اصلا تمام اسماء الحسنا رو یکی یکی اگه بخوای بسلاسی کنی نیست.
لازم نیست بشه
دیگه، اون خدا نموندش. یعنی وقتی که یکی که اسما رو ازش خارج کنه دیگه اسمشو بذاره خدا هست ولی اسما و کمال ندارد. خدا
نموندش میگه خدا ما رو خلق کرده 50 60 سال دیگه. حالا شما
بگید از کدام اون خدا میشه ظالم؟ اب نداره
دیگه ببین چیزا ذهنش نمیره دیگه.
خب مثل همون خداش میشه همون ده،
خدا ما رو
خلق اون خداش میشه همون ده دیگه. اون خداش
خدایی که ما میگیم
خب نمیشه آخه اون خدایی که ما میگیم دیگه. ما اینقدر غیرتی هستیم بیام که خدایی نمیخوایم بگیم. عرض کردم با اون خدا هم این استدلال اصلا راه نداره. چرا؟ چون اون خدا به معادم اگر قائل باشه ولی اونجوری این استدلال راه نداره، چون خدای ظالم اصلا عمل نمیخواد.
فرضش اینجوری که مثلا این جوانی فرض کن میاد با ما مسخره میکنه که شما چرا اینجوری میکنی کارا و ملوازیه چیه؟ اینقدر همین در مدونم به کار حالا اون لازم نیست که خدا هم باشه.
عرض کردم که با اون اونم معاد انکار نداره، اونم که اینو میگه معاد انکار نداره، اما میخواد عمل نکنه. لذا دقت بکنید ببینید کلام همینه. برمیگرده میفرماید که فسکت الرجل ثم قال ابو الحسن علیه السلام و ان کان القول قولنا، اما شق دومش ان کان القول قولنا و هو قولنا الستم قد هلکتم و نجونا، که این قبلا هم تو اون روایت اول گذشت. فقال رحمك الله اوجدنی کیف هو و اين هو. اوجدنی یعنی افدنی، افاده کنید، بیان بکنید برای من کیف هو و اين هو، خدا چگونه است و کجاست. کیفه و عینه تعبیر حضرت این است که فقال ویلک ان الذی ذهبت الیه غلط و هو عین العین بلا عین و کیف الکیف بلا کیف فلا یعرف بالکیفوفیه ولا بالعینونیه ولا یدرک به خاصتن ولا یقاس به شیئین. تعبیر خیلی دقیقه. اگر خدای تعالی عین العینه، عین رو ایجاد کرده، یعنی چی؟ اگر بخواد به عین محتاج باشد، خودش عین داشته باشه، تقدم و شیالا نفسه میشه. حالا اگه بخواهم خیلی سادش بگیم، عین رو ایجاد کرده و خودش هم قبلش تو عین باشه، عین داشت مکان داشته باشه، درسته؟ خودش تعلق به مکان داشته باشه، مکان رو بخواد موجد و خالقش باشه، عین العین موجد مکانه. اگر موجد مکانه، یا باید بگیم عین خودش خداست، قدیم از زمانم که با توحید سازگار نیست و اشکال دیگری پیش میاد. اگر نه، عین رو در حقیقت به عنوان قدیم در نظر نگرفتیم، همین مسئله عینا تو زمانم هست که بعضی از متکلمین ما مجبور شدن تو زمان در حقیقت بیان، چون حادث رو اصل میدونستن و بعد اومدن گفتن خب هر چیزی حدوثش به زمان شد، درسته که قبل زمانی نبوده، پس خود زمان چی؟ آیا حادثه یا غیر حادث؟ مجبور شدن بگن زمان خودش قدیمه. اگر زمان خودش شد قدیم چی میشه؟ به قول اینا یعنی حادث نیست، یعنی علت نمیخواد، چون میگن ملاک احتیاج چی هستش؟ حدوثه. اگر چیزی حادث نبود علت نمیخواد. اگر زمان رو که حدوث همه چی به اونه، آیا زمان خودش حادث؟ اگه خود حادث باشه باید لزمانه زمانو باید زمان داشته باشه که تو اون زمان نبوده باشه. خب این یا تسلسل میشه لزمان زمانو، یا در حقیقت چی میشه؟ اینجا باعث میشه زمان رو قدیم بگیریم. اگر قدیم گرفتیم نه حادث، اون موقع چی میشه؟ در مقابل خدای خدای دیگری به عنوان زمان دیدی. بعد دنبالش دو سه تا چیز دیگه هم بعدش میاد که تو نهایه به این اشاره کرده و بیان کرده و اونجا آورده. اینها در اطوا زمان هم همین باشه. اما اگر گفتیم عین العین، خدای تعالی عین و مکان رو ایجاد کرده، قطعاً خدای تعالی خودش محتاج به مکان نمیشه. چرا؟ چون اگر بخواد محتاج به مکان باشه، در حالی که مکان رو ایجاد کرده، مکان متأخر از وجود الهی است از جهت تأخر رتبی، نمیشه در متقدمش که خداست احتیاج نسبت به مکان باشد و بعد مکان متأخرن محقق شود. میشه تقدم الشیء علی نفسه، این که بعده درسته متأخره، خدا بهش محتاج. در رابطه با خلاصه بقیه اشیاء کیف هم همین جوری است. کیف در حقیقت برمیگرده به یا محسوسات، که محسوسات همه چی هستن، مثل کیف مبصر، کیف در حقیقت مذوق، این چیزهایی که در حقیقت چشیدنیه یا دیدنیه، که اون چیزی که انسان انفعالی نسبت به اون رابطه در رابطه با اون پیدا میکنن. خدا از هر گونه انفعالی چی هستش، چه انفعال رسوخی چه انفعال تغییری، خدا از همه اینها به دور است. لذا کیف الکیف، کیف و این ماهیت هم تازه، خود کیف و این چی هستن؟ از اعراضن و ماهیاتن. ماهیات خودشون فی نفسه هیچ نیستن، به تحقق وجود موجود میشن، خودشون محتاج صرفا لا موجوده و لا معدومه هستن، درسته؟ به در حقیقت وجودن که نور پیدا میکنن. خب اگر اینها خدای تعالی بخواد ماهیت داشته باشد، ترکیب را پیدا میکنن و بعد همه اون مشکلاتی که در رابطه با اینهاست. لذا تعبیر به این که عین العین اشکال الا ماشاءالله جواب اشکالاتو داده که خدای تعالی عین رو ایجاد کرده. و این اصطلاح هم که عین العین، عین العین کیف الکیف، یا در حقیقت کیفوفیه، عینونیه، اینهایی که در حقیقت به کار رفته، اینها جعل و اصطلاحه که امیر مؤمنان علیه السلام کرده و اینجا امام رضا علیه السلام هم طبعا امیرالمؤمنین علیه السلام این به تجهیر الجواهر عرف الله جوهر الله، حضرت میفرمه امیرالمؤمنین علیه السلام به تجهیر ای، به این که جوهر رو جوهر کرد و الا تو لغت تجهیر اصلا به کار نرفته بوده قبلا، به تجهیر الجواهر عرف الله جوهر الله، این که جوهر رو جوهر کرد، ایجاد کرد، عرف الله جوهر الله، چون خالق جوهره. اگر میخواست به جوهر خودش جوهر داشته باشه، باید تقدم الشیء علی نفس لازم بیاد، که حالا اون بود روایت خودش امیرالمومنین علیه السلام میاد، اینجا این روایت نیامده، اینجا در عین و کیف آمده، اینجا کیفوفیه، عینونیه. این در حقیقت عالم کسی است که قدرت دارد بر جعل، حتی در نه اصطلاحی که خلاف اصطلاح بقیه حرف بزنه، نه جایی است که خالی جاش، نه من بیام منم یه جهل اصطلاح بکنم در قبال اصطلاحات دیگه در عرض اونها بگم هر اینجوری هم. نه، این جاش خالی بوده. یعنی اصلا تو این مکان، تو این موطن، تو این درق از ظرف این مسئله کسی تابان حربی نزده و الا اصطلاحات در حقیقت دیگران رو هزارات به کار میگرفتن در اونجایی که اصطلاح بود. اما در اینجا چی هستش؟ در اینجا جای خالی بوده، این جای عالمه که اگر ما تو عین العین، تعین عین، تعین با الف، تعین عین، ایجاد عین، دقت میکنید، تعین عین، ایجاد عین و تکییف کیف، بله،
اینجا که مبدا متعال داره این برنامه رو مطرح میکنه تو بحث مقصد و قیامت هم مثلا اونجا که میپرسن که متا و عینه کی میشه، که من متا و عینه هم خودش قیامت میشه، یعنی از همین بیان میشه استفاده برای قیامت هم کرد که تو اونجایی که ممکن بازگشت موجودات هم هست دیگه تیفه و عینه.
حالا اون یه بحث دیگری الان اگر بیاری بشه یه خود سخت میشه، اما در این که اونجا این به معنای ما فی المکان در قیامت یا نه، یه بحثی داره، یه خود موکول به بحث هم معاد هم بحث معرفت شناسیه و انسان و معرفت نفسه که چطور میشه یه خود سخت میشه. نه نه بگیم نه آره، که به اصطلاح چی منتها فی جهنم که ما داریم، این فی جهنم، در جهنم که میگیم، این در جهنم یا در بهشت که فل جنه میگیم، فی در اونجا به چه معناست؟ آیا ظرف و مظروفه یا نه؟ یه بحث بعدن داره اونجا. نه نه میگیم الان، نه آره، که هیچ کدومش عوارضش دنبالمون رو نگیره. اما به ظاهر اولی این است که فی جهنم داریم، فل جنه داریم، اینها در حقیقت چی هستش؟ خود اینها ظاهرش اولی، ظاهر اولی ظرف و مظروفه، فی چون داره، درسته؟ اما توی نگاه دقیق بعدن معنای فی معلوم میشه که اونجا انسان حقیقتش چیه و اون حقایق چگونه هستن، رابطه انسان با اون حقایق چگونه است، تا رابطه فی هم در اونجا معنا بشه دیگه. یه موقع چی نکنید که گول نزنید ما رو یه جایی ببرید که مجبورش یه حرفایی بزنید بعدن دکون اونو ببندن، دکون بسته میشه بعدن، این دکون اون بسته بشه دیگه اون وقت تمام خرید و فروشمون ممنوع میشه. شما خلاص اقلا ما حواسمون رو جمع میکنیم، شما حواسمون رو پرت نکنید. بعد میفرماید که پس بله، ولا یعرف بالکیفوفیه ولا بالعینونیه ولا یدرک، نه فقط کیفوفیت و عینونیت در کار نیست، ولا یدرک به حاستن ولا یقاس به شیئن، اصلا لا یدرک به حاسه با حس قابل ادراک نیست، این عام‌تر از قبله. لا یدرک به حاسه چون اونجایی که کیف و عین باشه، کیف و عین یکی از اقسام ادراکات هستن، اما میگه ولا یدرک به حاسه ولا یقاس به شیئن، لا یقاس به شیئن یعنی اصلا نظیر و مثل هم ندارد. کیف اگر چیزی شد حتما مثل دارد دیگه، چون ماهیتون و ماهیات دیگه هم در کاره، درسته؟ لا یقاس به شیئن و لا یدرک بالحواس، هر چیزی که تحت ادراک حواس در بیاد حتما محدوده، حتما چی هستش؟ حتما مخلوقه و او لا یدرک به حواس و لا یقاس به شیئن. این تو نظام اصلا ادراک مفهومی راه ندارد. چرا نظام ادراک؟ تا گفتید نظام ادراک مفهومی یعنی مفهوم حاکم میشه براش، مفهومی که مخلوق منه حاکم میشه بر اون چیزی که در حقیقت مخلوق من نیست، راه ندارد. فقال الرجل، البته خیلی بحث کردن راجع به اینها مفصل، اما دیگه حالا این خلاصشه که ما دیگه نخواهیم خیلی هم بحث و فلسفیش بکنیم. فقال الرجل فاذن انه لا شیء، اگر اینجوری شد پس لا شیء است، پس نیست. فاذن انه لا شیء اذا لم یدرک به حاسه من الحواس، اگر به هیچ حسی قابل ادراک نیست پس نیست. خودت راحت کن بگو نیست دیگه، چرا هی این همه پیچ میزنی؟ این چون نگاهش این است که عالم فقط محسوس است، هر چرا با چشم نبیند میگه نیست. این غلط بود قبلا هم تو روایت قبل، که آیا هر چیزی رو ما نیافتیم و ندیدیم نیست؟ میتونیم بگیم در حقیقت نیست اون چه؟ یا نه من ندیدم، من احساس نکردم. حضرت برای اون شخصی که اونجا بود روایت قبل گفت تو اون چه که دیدی تا کنون چی هستش؟ اینها بوده که دیدی، اما اون چرا که ندیدی، چون خیلی چیزا رو ندیدی، میتونی بگی در حقیقت مصنوعی که صانع داشته باشد نیست، چون ندیدی. ندیدن دلامت دلیل بر نبودن نیست، نیافتن دلیل بر نبودن نیست، چون ما همه چیز رو که ندیدیم. پس اونجا یه نوع استدلاله، اینجا حضرت فرمود لا یدرک به حواس، اصلا قابل ادراک حسی نیست. این خیلی از استدلال کلی خوشش اومد به این عنوان که اگر پس با هیچ حسی قابل ادراک نیست پس نیست. حضرت می فرمایند که قال ابوالحسن علیه السلام ویلک، چقدر تعبیر، یعنی همون چیزی که این باز نقطه ضعف بگیره حضرت همینو نقطه قوت میکنه. ویل کلم ما اجازت حواسک ان ادراکه انکرت ربوبیته، تو وقتی با حواست نمیتونی بیابی میگی نیست، درسته؟ و نهنو، اما ما اینجوری نیستیم. اذا اجازت حواسنا ان ادراکهی ایغنا انه ربنا، ما تازه اینجا یقین میکنیم که او خدای ماست. چون اگر میخواست مثل ما دیدنی باشه، مثل ما شنیدنی باشه، مثل ما باشه، که این دلیل میخواست بر خدا بودنش اگه مثل ما بود. این که در حقیقت عکس پیدا کردیم، ما تازه این یقین میشه برای چقدر قشنگه. منطقه نه هر عدمی دلیل بشه. اینجور کسی میتونه بگه هر عدمی پس دلیل است بر این که اون معدوم، معدوم مطلق هم بگیم چون در حقیقت قابل ادراک نیست؟ نه، او آثار وجودش هست اما دیدنی نیست. آثار وجود هست اما دیدنی نیست، این در حقیقت دلیل میشه بر این که مثل ما نیست، ما مخلوقیم و او خالق میشه. ایقنا انه ربنا، به خلاف شیء من الاشیاء، که او به خلاف شیء من الاشیاء و مثل شیء از اشیاء بود، چی میشد؟ دلیل قاطعی میخواست برای اینکه چطور اینکه مثل بقیه است. چنانچه مثلا در رابطه با پیغمبر خود مشرکین میگفتن که تو مثل مایی، آخه پس چی تو میگی رسولم؟ یه چیزی باید فرق بکنه که ما ببینیم که بگیم که غیر مایی. یه ملکی بیاد از آسمان ما قبول میکنیم، اما تو که مثل مایی پس چطور میگی رسولی؟ یعنی همین دلیل رو حضرت از این ور استفاده کردن که وقتی که ما نگاه میکنیم که او مثل ما نیست، ما عاجزیم از ادراکش ولی آثارش هست، همین یقین ایجاد میشه برای ما که او رب ماست. همونی که او ظرف میدید این چی دیده؟ قوت میبیند. قال الرجل، حالا خب اینا رو یکی یکی ساکت میشه، معلوم میشه که دیگه جواب نداره. قال الرجل فاخبرنی متاکان، پس این متاکان یعنی چی؟ زمانش کیه؟ کی بوده؟ متاکان از کی بوده؟ قال ابو الحسن علیه السلام اخبرنی متا لم یکن فاخبرک متاکان، اگر چیزی یه زمانی ایجاد شده یعنی حتما توی زمانی هم نبوده. دقت کنید، اگر صدق کرد که چیزی از یک زمانی بوده، حتما صدق میکند که توی زمانی هم قبل از او نبوده دیگه، درسته؟ اگر یه چیزی نبوده و ایجاد شده که دیگه نمیشه خدا باشه که. لذا میفرماد اخبرنی متالم یکون، یعنی استفاده میکنه از مقابلش که اگر بود تو میگی که از کی بوده یعنی یه زمانی نبوده، تو به من بگو کی نبوده. اخبرنی متالم یکون، چون اگر بخواد لم یکون باشه دیگه اون خدا نیست، چون اگر لم یکون بود یعنی یه ایجاد کننده میخواد، چون معدوم بود چطور موجود شد؟ معلوم که نمیتونه موجود بشه مگر علت داشته باشه، پس اون خدا نبوده. لذا میگه اخبرنی متالم یکون، به من بگو کی نبوده تا فاخبرک متاکان، چون تو نمیتونی، در حقیقت محال است که بگی متالم یکون کی نبوده، پس محال است جواب دادن به اینکه کی بوده. یعنی در حقیقت زمان خودش مخلوقه، زمان خودش چی هستش؟ مخلوقه. اگر گفتی خدا چه زمانی ایجاد شد، یعنی این ظرف شد برای ایجاد خدا، برای بود خدا، پس همین ظرف میشه برای نبود خدا، پس زمان حاکم میشه، مقدم میشه بر خدا، پس باید زمان باشد و خدا نباشد، پس زمان میشه خدا، چون قبل از اون هم بوده و بعد از اون با اونم بوده، بعد از اونم حالا هست، چون بعدم پیدا میکنه اون بعد. قال الرجل اخبرنی متا کن، قال ابو الحسن اخبرنی متا لم یکن فا اخبرک متا کن. حرفا خیلی دقیقه ها، استدلالات خیلی متینه ها، یعنی ببینید کاملا در حقیقت از خود دلیل طرف است، نمیره مقدمات از بیرون بیاره، از خود همونجا، از مرکز ثقل کلام رو میگیره و رد میکنه. قال الرجل، حالا همه اینها از اینجاها دیگه، فمد دلیل علیه، دلیل بر او چیه؟ دلیل بر بود خدا چیه؟ فقال ابو الحسن علیه السلام انی لما نظرت الی جسدی، از کجا شروع میکنه باز؟ از نزدیکترین آیه در وجود خود این شخص، نه از بیرون، از درون. میگه انی لما نظرت الی جسدی ولم یمکنی فیه زیادتون ولا نقصان فی الارض و طول و دفع المکارع، آیه من میتونستم بگم که من دلم میخواد 4 دست داشته باشم، 4 دست بشم، من دلم میخواد پاهم مثلا 2 متری باشه، میخوام 2 متری باشه، از بقیه 1 متر سرگردنم بالاتر باشه، هیچ کدوم اینا دست من نیست. من دلم میخواد سفید باشم، چرا سیاه شدم؟ اینا هیچ کدوم دست من نیست. حضرت میفرمان لما نظر تو الی جسدی، جسدی چون این در حد نگاه محسوس داشته، میگه منم به جسد که نگاه میکنم، لما نظر تو الی جسدی ولم یمکنی فیه زیادت ولا نقصان، من نمیتونم در زیاده و نقصان او تأثیر داشته باشم، فی الارض و طول و دفع المقارع، من نمیتونم بگم چی جلوی من پیش بیاد چی پیش نیاد، میتونم نگهبان بذارم برای خودم که در حقیقت یه سری مسائل به سمت من نیاد، اما نمیتونم بگم چی پیش نیاد، نمیتونم بگم چی پیش بیاد، میتونم در حقیقت حرکت کنم به سمت یه پیش آمدی، اما نمیتونم. لذا انسان خیلی وقتا عزم میکنه برای کاری خلافش میشه، سرمایه گذاری میکنه، همه محاسبات رو کرده تو یه کاری، بعد یه دفعه به هم میرسه، از این رو به اون رو میشه، درسته؟ اینجور نیستش که من دست من باشه هر کاری که میخواد پیش بیاد، لا زیادتون و لا نقصان فی الارض و طول و دفع المکار و جر المنفع، اینایی که اعمال غیر اختیاری بوده، زیادت و نقصان، ارض و طول، دفع المکاری که از غیر بر من وارد میشه که من اراده‌ای در اون نداشتم، و جر المنفعت الیه، اون جاهایی که منفعتی به سمت من کشیده میشه بدون اینکه من قبلا تقاضاشو کرده باشم و خواسته باشم، علم تو ان لهذا البنيان بانیان، معلوم میشه که کار دست کسی دیگریه، فاقررت به مع ما ارا، من اقرار میکنم با همین این به اصطلاح دلایلی که کارهایی که برای خودم پیش میاد با اینکه دست خود من نبوده، اراده من درشون دخیل نبوده، اضطراریات، کارهای اضطراری و غیر ارادی من، ما اما ارا من دوران الفلک به قدرته و انشاء السحاب و تصریف الرياح، که اینها هم اضافه، ما یعنی اضافه بر اونی که از درون من خودم این رو میدیدم، در بیرونم همینجور، من دوران الفلک به قدرته و انشاء السحاب و تصریف الرياح و مجرى الشمس و القمر و النجوم و غیر ذالک من الآیات العجیبات المبینات، علمت ان لهذا مقدرا و منشأ، معلوم میشه که این مقدر و منشأ داره، میگه نرم میکنن دیگه، وزیری خلاصه پادشاه شاک بود در همین نظام عالم، یه بالاخره زمینی رو بزرگی رو گرفت، یه قصر زیبایی توش ساخت و چمنها و درختهای زیبایی، یه روز این شاه رو برداشت برد اونجا به عنوان تفریح، بهش گفت خب اینو کی ساخته؟ مثال دیگه برای گاهی همینا خیلی اثر داره برای ذهنهای اولی، گوی اینو کی ساخته اینجا؟ مال کی هستش؟ گوی خودش ایجاد شده. این همه اینها که میبینی با همین تزئینات بقیه خودش شده. گفت مثلا من از تو این توقع رو نداشتم. تصفیح کرد وزیرشو که تو دیگه مثلا از تو بچه، حرفای بچگانه از تو قبیحه، که میگی این همه قصر با این زیبایی، چمن، درخت، این همه نظم، این همه بالاخره حالتهایی که چی شده؟ راه کشیده شده، فواره اینجا گذاشته شده، اونجا اون این تصفیح کرد که همچین چیزی. گفت تو این رو با این عظمت که محدودم از عظمتش میگی نمیشه، اما این عالم با این عظمت داره میچرخه، همه چیز سر جای خودشه، بعد امکان داره شک قبیح نیست؟ با همین یه فعل چیکار که طرف رو، گاهی آدم همین جوره، یعنی تو وقت فهم و نظر وقتی که هستش، اما با یه حالت نشون دادن، اینا البته قدرت میخواد، اینا توانایی میخواد، لذا در اینجا حضرت کشوندش به اون احوال اضطراری درون خودش و بعدم اون چی که در بیرونه و همه مطابقه اینها، منتها دلیل چی هستش؟ اینا دلیل علمیه، برهان نیست، اینا دلیل چی هستش؟ علمیه، یعنی از معلول به علت، لذا در فلسفه اینها رو برهان نمیدونن، اما چی میدونن؟ اینها رو مرتبه ای از دلیل میدونن، دلیل بودن غیر برهان بودنه، لذا ممکنه کسی که ذهن برهانی داره بگه من اینها رو قبول نمی کنم، چون اونجا یقین آور است که چی باشه؟ از علت به معلول باشد، یقین اونجا میاد، میگه این برای موطنی که ایجاد یقین میکند که این حالت خطابی و دلیل داره کفایت میکند، همین مقدار طرف رو هدایت کرده کفایت میکند، لذا هر مرتبه رو باید برای هر کسی که مطابق اونه. روایت بعدی رو نمیرسیم، حالا میخواید روایتش رو بخونیم، شروع بکنیم، نصفمون نصف منتهیه دیگه، بله بله، حالا بالاخره چند خطه میفرماید که در روایت بعدی میفهم ان عبدالله دیسانی سأل هشام ابن الحکم فقال له علک رب، به هشام رسید، به هشام گفتش که تو خدا داری، پروردگار و قائلی، علک رب، فقال بلا، قال اقادر هو، آیا قادر است، قدرت دارد؟ قال نعم قادر قاهر، هشام گفت بله قادر قاهر، قال یقدر ان یدخل الدنیا کلها البیزه لا تکبر البیزه ولا تسقر الدنیا، خدای تو که میگی قادر قاهره، میتونه عالم به این وسعت رو قرار بده توی تخم مرغ، به طوری که نه تخم مرغ بزرگ بشه نه عالم کوچیک بشه، خب خیلی سوال سختی. یا باید بگیم خدای تعالی عاجز اینجا نمیتونه این کارو بکنه، یا باید بگیم نمیتونه. اگر بگیم میتونه عالم کوچیک نشه، عمر هم بزرگ نشه، چطور جمع میشه؟ حضرت این سوال چند بار از حضرات شده، از امیرالمومنین شده، از امام صادق علیه السلام شده، از امام رضا علیه السلام شاید شده باشه، از چند تا از حضرات سوال شده. حضرات دو سری جواب دادن، یه سری این جوابه که جواب خطابیه، خیلی در حقیقت قانع کننده است برای این مرتبه از وجود، البته جواب برهانیش هم که استدلال برهانیش هم هست. امیرالمومنین علیه السلام در روایت دیگری جواب داده که اگر بخش اونو میکنه. اینجا میفرماید که قال هشام ان نظره، مهلت بده. یه جریان خوبی داره که هشام با یه کسی بحث شده، میخواستن بحث بکنن با هم دیگه، گفت شرط کرد اون طرف، گفت ببین اگر من مغلوب شدم من به دین تو در میام، اگر تو مغلوب شدی تو به دین من در بیا. این شرط که شما گفت نه قبول نداره میشه. چرا؟ گفت اگر تو مغلوب شدی به دین من در بیا، اما اگر من مغلوب شدم به دین تو در نمیام، من بزرگتر دارم، میرم از بزرگترم میپرسم، اگر اون هم جواب نداشت اون موقع به دین تو در میام، چون تو بزرگتر خودتی، چون دیگه تو خودت بزرگی، خودت میدونی بزرگتر از خودت نداری که بگی من از اون میرم سوال میکنم. چقدر جالبه، من بزرگتر دارم، میرم از اون سوال میکنم، اگر اون هم عاجز بود البته من به دین تو در میام، اما تو بزرگتر خودتی، لذا اگر عاجز شدی دیگه راهی نداری دیگه، پس به دین من در بیای. لذا اینجا هشام چقدر ادب کرده، میگه ان نظره، مهلت بده، چون من عاجز شدم از جواب، نتونست جواب بده، اما مهلت خواست. بعد میگه بلا فاصله اونم طرف گفت باشه، چون خیلی یقین داشت که جواب نداره، گفت انظر تو که هولا، یه سال بهت وقت میدم، برو یه سال خوش باش جوابشو پیدا کن. انظر تو که هولا ثم خرج عن، بلند شد. میگه تا این رفت رکه به هشام، همونجا آدم عالمه دیگه، تا به جه یه چیزی براش مشکل پیش میاد، عالمم در دستشه، به سرعت میگه فرکه به هشام الى ابی عبدالله علیه السلام، فاستعذن علی فاذن الله فقال له یا ابن رسول الله اتانی عبدالله دیسانی به مسئله دیسانم، معنا کردن که دیسان یا یه قومی از زنادقه بودن که قول به نور و ظلمت رو قائل بودن، لذا هر کسی که این قول رو داشت به اینا میگن دیسانی، یا اینکه رئیسشون اسمشون دیسان بود همه اینا رو میگن دیسانی، یا دیسان معنای لغویش یعنی منحرف، یعنی ملحد، اصلا معنای لغویش یعنی این، یا اون قوم یا در حقیقت معنای لغویشه. میگه اتانی عبدالله دیسان دیسانی به مسئله لیس المعول فیها الا علی الله علیک، من چاره ندارم، کسی رو پیدا نکردم در جواب او مگر خدا عنایت بکند و شما در حقیقت بفرمایید. فقال له ابو عبد الله علیه السلام اما ذا سألك، چه سوالی ازت کرده؟ فقال قال لي کیت و کیت، توضیح داد سوال چی بوده. فقال ابو عبد الله علیه السلام یا هشام کم حواسک، حواس تو در حقیقت چند تا، حواس در حقیقت ظاهری چند تا، کم حواسک؟ قال خمسون، پنج تا. قال ایها اصغر، از همه کوچیک‌تر چیه؟ چشمه. قال الناظر، چشم که بیننده است. قال و کم قدر الناظر، چند اندازه است، اندازش چقدره؟ گفت مثل العدسه او اقل منها، مثل یه عدس یا کوچکتر از این، چون اون ناظر اون اصل بیننده که اون درون چشم قرار میگیره خیلی کوچیکه. فقال له یا هشام فانظر امامک و فوقک، نگاه کن جلوی روت رو، بالا رو، پایین رو نگاه بکن، نگاه کرد. اخبرنی به ما ترا، چی میبینی؟ فقال ارا سماعن و ارزن و دورن و قصورن، خونه ها رو میبینم، آسمان رو میبینم، زمین رو میبینم، جبالن، انهارن، همه اینا رو دارم میبینم. فقال له ابو عبدالله علیه السلام ان الذي قدر، ببین اینو میگن خطابی، ان الذي قدر ان يدخل الذي تراه العدس او اقل منها، اون که میتونه تمام این عظمت ها رو در درون این چشم تو قرار بده و ببینی، او اقل منها، تازه از این کمترم امکان پذیره، قادر ان يدخل الدنيا كلها البيزه لا تسخر الدنيا ولا تكبر البيزه، نه اون بزرگ بشه نه این کوچیک بشه، این قدرت، این نمونش منتها، این بنا بر اون مبنای مشهوری است که استدلال برش میشه که دیدن چی هستش، دیدن انعکاس آنچه که در خارج است به ذهن، این با مبنایی که امروز هم تو فیزیک الان همین رو میگن، دیدن در حقیقت اون چه که از خارج است انعکاس پیدا میکنه در چشم، چون انعکاس پیدا میکنه یک واقعیتی که انعکاس پیدا میکنه، این واقعیت که انعکاس پیدا میکنه یک واقعیتی که این بزرگیش و عظمتش هم تو همون انعکاس دیده شده، درسته؟ اما البته بنابر اون مبنای دقیقی که رؤیت انشاء نفسه، یعنی نفس بیرون رو نگاه میکند، به موازات او قدرت دارد خلق میکند، در که حالا اون مبنای قوی نیست در حکمت متعالیه که اون موقع مبنای مشهور اون بوده، امروز هم فیزیک همون رو میگه از جهت فیزیک، اما این مبنا با علم نفس حاصل میشه و یه مبنای دقیقی است. البته اون وقت بحث معاد، اون چیزی که آقا گفت اونجا مکان چی میشه، نمیدونن اینا چی میشه، با اون نگاه تو چش، تو همین تحلیل رؤیت و در حقیقت تحلیل ابصار در نگاه معرفتی دقیق، اون موقع تازه معاد معلوم میشه حقیقتش چیه. با همین قدرت بحث ابصار اونجا در حقیقت یه بیان عظیمی پیش میاد که رابطه های دیدنی ها در اونجا و عالم در اونجا چگونه میشه. لذا میفرماید که بله ان الذی قدر، این اون رو هم میتونه، فاکب هشام علیه و قبل یدیه و رأسه و رجلیه، خودش رو انداخت روی دست و پای حضرت و دست و پا و سر حضرت رو بوسید و قال حسبی، عالم بود، فهمید که جواب چقدر کاراست و دقیقه. حسبی ابن رسول الله و انصرف الی منزله و قضا علیه دیسانی فقال له یا هشام انی جئتو که اومدود نمک بپاشه، انی جئتو که مسلمن اومدم سلام بهت بدم و لم اجئ که متقاضیان للجواب، نیومدم جواب بگیرم. فقال له هشام ان کنت جئت متقاضیان فها کل جواب، اگر دنبال جواب اومده بودی یه سال نمیخواست صبر کنی، همین جوابه. بعد میگه تا این رو شنید دیسانی دیگه از پیش هشام رفت سر چشمه، خودش رفت سراغ امام صادق علیه السلام که اونجا حالا بقیهش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد ببخشید خواستم جمله برسه به سرش،
چه انشاءالله شنبه یا شنبه
جلسه انشاءالله به اصطلاح درس کی شروع میشه؟ یعنی آخر سفر چه روزی میشه؟ آخر سفر چهارشنبه است؟
پنجشنبه. اگه 29 روزه بشه چهارشنبه، پنجشنبه یا 30 روزه بشه پنجشنبه.
اگر چهارشنبه آخر سفر بود شنبه شروع میشه لا ظاهرا درس ها دیگه، شروع کنیم درس ها رو شنبه دیگه، برمیگردن دوستان؟ سخت نیست؟
ظاهرا برمیگردن.
شنبه انشاءالله بعد از سفر. شنبه بعد از سفر انشاءالله. بله؟ بله دیگه تمامش تعطیله دیگه. بله دیگه بله.
حالا اون داشت یه باید تقبیر اشیده کافی داره، طرف میاد سر حضرت رو میبوسه، دست حضرت میبوسه، بعد میخواد پا رو ببوسه حضرت، یه برای ندارن اجازه نمیدن خاطر کنه هست؟
چرا؟ حالا ایشالله بعدا اینو بیانشو بکنیم. الان خلاصه جمعش اینجا اصل مسئله قبیح نیست، اما منتها یه حالتی که ممکنه یه سنتی بشه که اون سنت زیبا نباشه، معقول نباشه، رد شده، اما نسبت به اون طوری که خواستن مانه بود.
برخواه این جواب که شما دادیم در موردی که هست که عبادت کنه لذت میبره، این در زمانی که ما شخص که عبادت میکنه عبادتش برای بهش باشه، تجارتی باشه، ولی اگر عبادتش از ترس باشه، از عبد بودنش باشه، اون وقت چی؟ اون وقتی که این عبادتش که لذت نداره، سی عملم انجام نمیده به خاطر اینکه لذت برش نداره.
لذتش احساس امنیتشه، یعنی همین که احساس خوف داره، به خاطر اون خوف این کارو نمیکنه. آیا احساس امنیت میکنه یا نمیکنه وقتی اون کارو نکرده؟
مثالش مثل اینه، شما بیمار هستید، دکتر میگه آقا شما ترشی نباید بخورید به خاطر زهر داره، آیا شما ترشی رو نمیخورید این لذت داره چون میدونه آیندهش خوب میشه، ولی اون نخوردن ترشی اونم زهر داره،
همون جایی که
لذتش فوت شده دیگه.
دکتر گفته نخورده ای، درسته؟ بهم. لذت برده که نخورده، که بیماریش زیاد نشده. آیا این در همون موقع خوش بوده یا نه؟ حالا بعد از مردن وقتی نیست که بفهمه هست یا نیست. بعد مردن دیگه وقتی نیست، چون چیزی نیست به قول اونا.
باز یه قسمت دیگه هم از دست داده، اون لذت ترشی هم از دست داده دیگه.
نه دیگه، عرض می‌کنم لذت نخوردن رو به دست آورده.
خب نه
جمع بین دو تا که نمیشه که هم لذت ترشی رو به دست بیاره هم لذت نخوردن رو. این که نخورده سلام غیر از اون که انسان در اینجاها وقتی که مدخل انان نباشه، ارادش رها نباشه، قدرت اراده پیدا میکنه، اصلا به دینم کار نداره، وقتی که ارادی کارایی رو نمیکنه، این قوی داره میشه تو همین دنیا که میتونه هر کاری اراده بکنه. لذا خیلی از کسانی که اهل دنیای قوی هستن از خیلی لذتهای دنیا دست بر میدارن به خاطر اینکه اراده قوی بشه بتونن تو کارهای بالاتر این کارو بکنن. دست برداشتن از یه لذتهایی برای قوت اراده متعارفه تو دنیا برای اهل دنیا، یعنی اون یه لذت بالاتره که قدرت پیدا میکنه که هر چی رو خواست انجام بده.
هرچی رو نخواست انجام نده، مثل یه ریاضت میمونه. کسی که شب امتحان میخواد، شب کم میخوابه، این سخته، اما یه لذت داره براش که بالاخره این امتحان رو داره براش سلطه پیدا میکنه، درسته؟ یا در حقیقت به زحمتهای زیادی کار انجام میده تا به یه نتیجه برسه. همه اینها از گذشتن از یه سری لذت هاست برای یه سری لذتهای دیگه تا اراده قوی بشه. همه اینها جز منافعشه. اگه واقعا آخرتی هم در کار نباشه، ما خدای تعالی اجرمون تو همین دنیا داده، یعنی اگه آخرت هم در کار نباشه اجرمون تو این دنیا داده، حالا متو کریمه اینها رو تو اونورم خلاصه در آخرت هم در کار هست و جزا اونجا هم به ما میده، در حالی که اگه بخواد قیمت بذاره میگه اینقدی که من به شما دادم قیمت کاری که کردید چقدر بوده، میخواستید کاری نکنید این کارا رو اجرتش چقدر بوده. نمازایی که خوندیم کل عمر ما چند ساعت وقت برده، ساعتی چند حساب کنن با ما، چقدر چیز به ما دادن که بخواد این ساعت برو با ساعتی چند الان میخوان به ما بدن کار بکنیم ها؟ اگه کار ساعتی بکنیم نخوردیم، این نخوردن ها رو چقدر اجرت بزنیم؟ لذتاشو تو همین دنیا هم به ما داده بردیم، همین جا هم با همین دنیایی هم باشیم ضرر نکردیم. اگر خوب نگاه بکنید ببینید که این دلیل خیلی دلیل متقن و خوبیه، برهان نیست اما خطابه است، اما خطابه قویه. سلامت
باشید. ما علاقه‌مندیم که دوستان رو ببینیم.